السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بحث و صحبتمون درباره آیات 151 به بعد از سوره انعام بود که در حقیقت خلاصه از دین، خلاصه از اسلام رو حضرت اینجا بیان فرمودن، ذات اقدس باری تعالی. و در سه آیه پشت سر هم بعد از اینکه مطالب را بیان می‌فرمایند، زالکم و ساکم رو تکرار می‌کند، ولی جمله بعدش عوض می‌شود. در جمله اول می‌فرماید که زالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. اینا نصیحت است، موعظه است، اینا پند و اندرز است، ولی برای اون که شما تعقل کنید، عقلتون را که ودیعه آسمانی است، امانت الهی است، از اختصاصات انسان است. خداوند در پرتو عطای عقل به انسان، هبه عقل به انسان، منصب و مسند خلیفت اللهی رو به انسان عطا کرده است، چون دارای عقل است، چون دارای شعور است، چون دارای تعقلات و ادراکات عقلانی است. و الا خیلی از حیوانات، از درختان، گیاهان، عالم، اینا همه صاحب ادراک هستن اما عقل ندارن، بین خودشون و بین خدا وظائفی دارن، تکالیفی دارن که هیچ کدام از ذرات عالم هستی، از موجودات عالم هستی، چه حیوانات، چه گیاهان، چه خزندگان، درندگان، اینا هیچ کدام بی تکلیف نیستن، اینا همه وظیفه دارن، منتها ما از تکالیف اینها بی خبریم، مگر اینکه آشنا بشویم با اینها، بتوانیم یه ارتباطی با این عالم و ذرات این عالم برقرار کنیم، تو بعد بفهمیم که ای گرگ، تو واقعا وجودت زائده تو این عالم؟ بعد بگه نه، من کی گفت من وجودم زائده؟ خدا من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خلق کرده، این تکالیفم بگردن من گذاشته. آی نهنگان دریایی، آی ماهیان دریایی، آی آهوان صحرایی، آی مارها، آی عقرب‌ها، آی زنبورها، آیا شما عبس خلق؟ عجبا، تو که خبر نداری، چی داری میگی؟ نه خیر، ما همه این وظیفه، ما این خدا شاهد، گاهی تو این موجودات، تو این درختات، تو این حیوانات، عباد، زهاد، سالکان، عارفان عجیبی پیدا میشن که عرفای انسانی باید سالها ریاضت بکشن تا بتونن به اندازه اون کرمی که با حضرت داوود علی نبی و آلی علیه السلام صحبت کرد و حرف زد و نصیحت کرد و موعظه کرد جناب داوود رو تا به اون مرحله برسه. شما تو در اون کتاب عزیزانی که علم مطالعه در کتاب زهد عوازی نگاه کنید که اون کرم خاکی چگونه حضرت داوود رو نصیحت کرد موعظه. حضرت داوود خوش دارای کتاب زبور داوود معلومه، خیلی عظمت داره، خیلی امگاهی میبینید که یک کرم خاکی میاد واعظ و گوینده و خلاصه مرشد یه پیغمبری چون حضرت داوود میشه. پرام یا جیان گرباقی که سر میاره از دریا بیرون و بعد بگه من چنینم و چنینم جناب داوود، من 40 سال است هر شبی اونقدر تسبیح میکنم، اونقدر ذکر میگم، چنین میکنم، با خودم موجب نشدم. جناب داوود تو یه شب حالا تا صبح یه حال خوشی پیدا کردی، یکم از خودت خوشت میاد. بعد حضرت داوود میفهمه عجب، هنوز حال یک گرباقه رو هم یعنی کسب نکرده. مبادا فکر کنی که این جسارت به حضرت داوود، نه جسارت نیست، این نشونده مقام توحید موجودات و حیوانات است. و جریان سگ حضرت موسی وقتی خدا بهش میگه فردا شب که میاد، فردا که میخواد بیای کسی بیار که از خودت پس در باشه، که وقتی به هر چیزی دست میذاره بعد کس میگه موسی از کجا میدونی که این از تو پس داره، دست خالی میدونی. بعد خدا چی بهش گفت شنیدید؟ گفت به عزت و جلالم قسم موسی اگر میخواستی امروز کسی رو بیاری اسم تو از لیست پیغمبران خط میزنم، خط میزنم تو دیگه پیغمبر نبودی، اولوالعزم نبودی، دیگه تورات هم بد نمیدادی، دیگه کلیم ما هم نبود. 100,000 کلمه خداوند به حضرت موسی صحبت کرد. خیلی عجیب، در صورتی که قرآن ما 70 خورده از قریب به تقریبا 80,000 کلمه، چیزی کمتر البته اون 100,000. البته اگرچه اینجا از جهت کلمه کمتر است، اما جوال کلمه است، جوای کلمه است. باز تمام تورات انجیل و زبور و توف آسمانی فقط در آن اون فاتحه الکتاب است. باز عظمت قرآن اینجا فهمیده میشه که اون کثرت کلمات دلالت بر این نمی کند که آره، ولی از اون جایی که خداوند تبارک و تعالی مقام پیغمبر، ادراک پیغمبر، شعور پیغمبر رو افضل از همه انبیا قرار داده، لذا کمتر با صحبت کرد. گفته العاقل یکفیل اشاره، همه انبیا عاقلن، اما اون عقلی که پیغمبر داشت، امیرالمومنینی که پیغمبر داشت، وسی که پیغمبر داشت، اون عزیزان نداشتند. در هر صورت بگذاریم، لعلکم تعقلون، عقلی که بیش از 2,000 روایت راجع به عقل و عاقل و معقول داره. حالا توی دعاها عدیه هم بخواب بررسی کنیم بیش از این هاست، ولی قریب به 2,000 تو ذهنم هست یا این حدودا باید روایات راجع به عقل و عاقل و اصال دیگه، بلا تعقلات و امثال اینا که فراوان. نکته بعدی این است، ولا تقربوا المال لليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها فاذا قلتم فعدلوا ولو كان القضاء قربا السلام عليكم وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نکته بعدی این است، پیام خدا، کلام خدا این است، چند نکته رو باز اینجا تذکر میده. یکی این که ولا تقرب المال الیتیم الا بالتی هی احسن. نزدیکش نرید، نه اینکه تصرف نکنید، نه اینکه نخورید، نه اینکه قصد نکنید، نه اینکه ضایع نکنید، نزدیک مال یتیم نرید مگر به نحو احسن که بتوانی منافع و حق این یتیم را حفظ. یتیم سرپرستش از دست داده، پدرش از دست داده، باید همه جامعه حافظ و نگهبان حقوق این یتیم و ناتوان و ضعیف باشد تا زمانی که به رشد کامل برسد. این یک که در روایت دانیم وقتی طفل یتیمی گریه میکند عرش خدا میلرزد. فرمود کسی که طفل یتیم را احترام کند و حق طفل یتیم را حفظ کند در بهشت با من مثل دو انگشت. تو حضرت انگوش آورد بالا شون داد. کسی که تکفل کند، سرپرستی کند، پدری کند یتیمی را در بهشت با من مثل دو انگشت. این مقدار، چون خود حضرت یتیم بود. علم یزد که یتیم من فآوا ماتور یتیم. وقت این یه نکته باز نقل میکنن، میگن انقدر حقوق پدر فرزند یعنی زیاده، انقدر فرزند پدر به گردن فرزند حقوق داره که خداوند حتی پیغمبرش هم از زودی این زودی بر نمی آمده. لذا با گرفتن پیغمبر یعنی پدر را از پیغمبر و مادر را از پیغمبر، این بار سنگین رو از روی دوش پیغمبر برداشت. بله این بار سنگین بود که انسان پدر مادرش درک کنه، اون وقت با پدر مادر طوری برخورد کنه که پدر مادر رو نرنجانه. ولا تقل لهما اوف، تا نوبت برسد که انسان خدایی نکرده به پدر مادر جسارت کنه، بی‌حرمتی کنه، تشر بزنه، نهیب بزنه، قهر کنه، صورت برگردانه، عقب کنه، ترش کنه. حضرت فرمود اگر فرزند روزی یک نگاه به چهره پدر کند براش عمره و حج می نویسن. گفت اگر ولو رو صد بار، یعنی رو صد حج و عمره، اقلش عمره مقبوله مبروره برای این فرزند می نویسن. الان قصه وارونه شده، خیلی وارونه شده، یعنی بی‌حرمتی ها و جسارت هایی که فرزندان به پدر و مادر میکنن اینا خیلی عکس العمل بدی داره. اینا خیلی عجیبه، یعنی باید جوان های فکر کنن، فرزندان یه فکر کنن، این مقدار متنبه بشن، به پدر مادر جسارت نکنن. به چیزهای انسان گاهی میشینه به که خدا شاهده مغز سر انسان سوت میکشه حتی بیاد به پدر مادر نهیب بده، بزنه، جسارت کنه، فحش بده. اینا از بلاهای آخرت زمان و خانمان سوزیه. خیلی عجیبه، بی جهت نیست. شما میرید چقدر در قرآن کریم اگر خدا فرموده و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسان به پدر و مادر هم عدل عبادت بندگی خداست. رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین. باز تو والدین، باز مخصوصا مادر امک چم با. بعد میگه که آره پدرت بگذرم. ولا تقرب المال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. نکته بعدی و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. باز کم فروشی نکنی، پر کنید و آفو یعنی پر کنید کیله ها را، میزان ها را. حالا کیل و میزان هر چیزی به حسب خودشه. اون فرض میکنیم جواهر فروش اون کیلش وزنش همون مثقال و گرم و قیراط و چی امثال این هست. کیل و میزان پارچ فروش اینه که اون متر و بالاخره زر و سانت و میلیمتره. کیل و وزن اون سبزی فروش و نمیدونم میوه فروش اینا، این هر کدوم یک کیل و وزنی دارن. اون دکتر یک کیلی داره، کلیش اینه که مریض رو خوب معاینه کنه، خوب بررسی کنه، به اندازه ای که بتواند معاینه کند مریض قبول کند، نه اینکه که فوراً با یه سرعت هم تون 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 تون. این چی میشه؟ همه اقشار باید از کیل و میزان برخوردار باشه. حتی من طلبه توی منبر سابقا یختی منبری یه منبر رو خوبی میرفت گفتن سنگ تمام گذاشته، سنگ تمام گذاشته، بس معلومه که این منبری هم یک کیل و میزانی داره، یه چیزی بگه که مجلس مردم وقتشون ضایع نشه. ما هر چه غیر از قرآن و روایات بگیم اتلاف وقت مردم، هر چه اگر اون چه که این عزیزان گفتن گفتیم، سلیقه ما هم خوب بود، به جا به موقع مطالب رو انتخاب کردیم گفتیم، ما هم کم فروشی نکردیم، ما هم کیل و میزان را رعایت کردیم. هم خیاطه کلو میزانش اینه که پاچه مردم رو خراب نکن. اون نان نمیدونم خبازی نانوایی اینه که بذاره خمیر ور بیاد، نان خوب طویل مردم بده. به خدا کم فروشی کرده. کم فروشی تنها این نیست که حالا اون چونش اندازه کنه، اون نه، چه کم فروشی بدتر از این که جنس خراب به مردم بده، نان خراب بده که بعد بریزن توی سطل نان خشکی. همینطور اون رستوران هم باید کیل و میزانش رعایت کنه، غذای خوب به مردم بده، ولا کم فروشی کرده، کیل و میزانش رو درست نکرده. و اوفل کیل و میزان بالقسط. بعدن هم باز خدا میفرماید شما فکر نکنید ما داریم به شما زور میگیم، این زورگویی نیسته که ما که خدا هستیم لا نکلف و نفسن الا وسعها، ما اگر چیزی میگیم اول توان انسانها رو در نظر میگیریم، توانش میدیم، بعد امر میکنیم. چرا من و شما گاهی امر میکنیم به کسی هیچ توان طرف رو در نظر نمیگیریم؟ یه امری میکنی دستور نیفره به خانمت به عیالت فلان قضای فلان کار انجام بده، این بعد خدا نمیتونه، در توانش نیست، نه باید انجام بده. به کارگرت به نوکرت یه امر میکنی دستور میدی یه تکلیف رو میخوای، در صورتی که قدرتش ندادی نداره، تو باید این کارو کنی، یک نوع ظلمیه. اما خداوند وقتی به ما یه امری میکند اول میاد قدرتشو میده، استعدادشو میده، توانشو، بعد امر میکنه. نه این است که اول امر کنه بعد میگه تو رو ما هستیم قدرت بد بد میدیم تو برو حالا، این نیست. خدا اول میده بعد هم میکنه. لانو کلف و نفسن، هیچ نفس حتی کفار و مشرکین را ما بیشتر از توانش و ازشون وظیفه نمیخواییم الا مصحا. در ضمن نکته بعدی و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، اگر حرفی زدید صحبتی کردید به عدالت صحبت، عادل باشید. ظلم بد چیز، از ظلم و ظلمات، ظلم ظلمات است، ظلم ظلمات است. بترسید، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، روز انتقام مظلوم از ظالم سختر و دشوارتر است از روزی که ظالم به مظلوم ظلم کرده. خیلی اون سخت تره. علتش معلومه که ظلم ظالم توی دنیا تمام میشه. حالا یا عمر ظالم سر میرسه یا عمر مظلوم، یکیشون میمیرن بالاخره. یا قدرت ظالم محدوده، یا توان مظلوم در مقابل ظلم محدوده. وقتی که اگه دیدی میمیره جام میده زیر بال ظلمش، این از دو طرف محدوده. اما روز انتقام مظلوم از ظالم محدودیت نداره. یعنی آنقدر خدا یعنی اون روز این ظالم رو عذابش میکنه که پایان نداره. تا زمانی مظلوم بیاد از ظالم بگذر، بگه حلالت کردم، بخشیدمت. نه از این طرف محدوده نه از اون طرف. در باری بهشتیان و جهنمیان لا یموت فیا ولا یحیا، بهشتیا جهنمیا در اونجا دیگه مرگ نیست. این روز دارد که مرگ رو میارن به صورت یک کپشی، به صورت یک قوچی. حضرت اسماعیل هم قصاب قیامته. حضرت اسماعیل قصاب قیامته، میگن جناب اسماعیل بیا سر این مرگ را ببر. لذا مرگ رو با همه نشون میدن، ممثل میشه. یعنی اونجا تشبیه معقول به محسوس هست کردم، ماده به معنا، معنا به ماده. بعد میگه اینو میشنم که نه، میگه اون مرگ هست تو دنیا سراغ شما میامده. آی جناب اسمیل سر ببر، سر تا جهنمی ها بدانن دیگه تو جهنم دیگه مرگ خبری نیست. آرزوی مرگ میکنن ولی مرگ خودش بینانش نیست دیگه که بعد بیاد. آره تو بهشتم دیگه خستگی نیست، دیگه ناتوانی، زدگی نیست. تمام لذت های دنیا، هر چه لذت جالب خوب باشه، باز محدود درس کرد. مثلا زده میشه، شما بهترین غذا رو بخورید دیگه زده میشه، بهترین میوه رو بخورید دیگه زده میشه. یعنی لذت های دنیا محدوده، اما اونجا لذت هاشم لایتنایی است مثل خودش. خب به عدالت عمل کنید، عادل باشید، که یک ساعت به کرسی عدالت نشستن هم صبح که بلند میشیم تا غروب خدا شده آنقدر ما همه قاضی میشیم، قضاوت میکنیم فراوان. فکر نکنیم وقتی این عدالت میفرند زنابره تو دادگستری، تو دادگاه. نه آقا، خانم صبح که بلند میشه تا غروب ده ها بار قاضی میشه، برای شوهرش قضاوت میکنه، برای عروسش قضاوت میکنه، برای خواهر نمیدونم شوهر خواهرش قضاوت میکنه، برای زن همسایه قضاوت میکنه، برای دیگران، برای حکومت، برای نظام، برای همش قضاوت میکنه. آقا مرده هم همینطور، برای زنش قضاوت میکنه، برای دیگران همینطور فراوان. آنقدر قوغاست قضاوت، اصلا شاید از صبح تا غروب بیشترین شغل بردم قضاوت. حتی این جنس خوبه، این جنس بده، این کارش خوبه، این کارش بده، اینا همه قضاوت ها. لذا انسانی که علم مراقبیه میگه من باید ببینم واقعا اینطور هست یا نه. خب وقتی صحبت میکنید فعدلو، به عدالت عمل کنید، اگرچه از اقوام و اقارب شما باشن. اینطور نباید اگر دیدی در یه قصه بیگانه حق با بیگانه با غریبه، تو دیگه اینجا جانب خیشت نگیر، جانب دوستتو نگیر، جانب بچه محلتو نگیر، نه جانب حق رو بگیر. کاری نکن که کی هست، کجا آمده. آره ولو پس نسبت به اقوام و اقارب باشه. و به عهد الله وفو، به عهد و پیمانی هم که با خدا بسید وفادار باشید. چقدر همه ما در عالمه الست الست و برب بکن قالو بلا، اون عهد و علم اونجا باید وفا کنیم. بقول اون شاعر برای امام حسین شیر میگه دیگه، وفا کردم بر اون عهدی که بستم، رضا گشتم که زینب خار گردد، اسیر کوچه و بازار گردد. خب و به عهد الله اوفو، به عهد خدا، خدا میفهم به عهد من وفا کنیم تا منم وفا کنم. اینقدر فرمودین ذالکم وساکم بهی لعلکم تذکرون. بعد از که این نصیحت ها و این موعظه هایی میفرماید میفرماید اینا نصایح است، این مطالبی که به شما میگیم نصیحت ها و موعظه ها خیرخواهی هست که باشد تو شما متذکر بشه، میارم فذکر فن ذکرتن فل مؤمنین، تذکر بده که تذکر برای مؤمن خوب نفع میرسونه. همه ما نیاز به تذکر داریم، یعنی یک نفر در این عالم پیدا نمیشود بگوید من دیگه به جایی رسیدم که دیگه نیاز به نصیحت و موعظه و تذکر ندارم. خدا به پیغمبر میگه تو هم نیاز داری، فقط ذات عزت اهلیت است که دیگه نیاز به تذکر نداره. او حقیقت ذکر و ذکر و ذاکر و مذکور و همیشه در او جمع است. ولی همه ما نیاز داریم موعظه، پند، تذکر، آره فراوان. لذا باید مؤمن اقلن روزی 50 آیه از قرآن بخونه. قرآن ذکره، تذکره، موعظه. سلام علیکم. امیر المومنین فرمود قرآن عهدیست بین خدا و بندگانش، بر هر مؤمنی، بر هر انسانی واجب است به این عهد پروردگار روزی 50 آیه از این عهد رو بخونه. حالا این عهد چیه؟ ما میگیم قرآن، حضرت میگه قرآن عهده. از این چند چیز استفاده میشه، یکیش این بزن میرسد که خداوند هر انسانی رو که خواسته خلق کنه، هر انسانی رو، این قرآن رو به اونجا عرضه داشتی. نگاه کن در دنیا که رفتی، این آخرین کتاب ماست، آخرین پیام ماست، این باید عمل کنید. قول میدی اینا رو میشنف چی میگم؟ اینا درس و بحث و برنامه های عملی شما تو دنیا هست. اونایی که زمان تورات بودن، تورات عدونا بوده. زمان زبور بودن، زبور عدونا بوده. زمان صوف بودن، صوف از همه خدا عده پیمان گرفته. متوسط هر از ما مسلمان ها قرآن، حتی اون مسیحا و یهودیا و اون افراد دیگری هم که اصلا الان مسلمان نیستن، قرآن به اونا عرضه شده. در اون عالم به اونا عرضه شده. علم حد نکم یا بنی آدم، نمیگه های مسلمان ها. یعنی هر که بنی آدمی این عده پیمان اون رو میگیره. ما فکر نکنیم فقط قرآن عهد و پیمان به ما مسلمان هاست. خدا این عهد و پیمان است یهودی ها و اسرائیلی ها، امریکایی و انگلیسی همه گرفته. اون داشت اونا نامردی کردن، فراموش کردن این عهد و پیمان، تن نمیدن. بر اونا واجب است، واجب است که دست از شریعتشون بردارن یا مسلمان بشن. یعنی اگر مسلمان داشتن، یکی از بزرگترین گناهانشون اینه که باید تغییر کن. باید مگه نمیدانستم حق با... مگه البته اندم داشت چرا دوبارش نرفتی؟ برای دنیاتون چطور رفتی یاد گرفتیم؟ آپولو ساخته رفتیم کره ما، نتوانستیم ببین تو ایران تو مسلمونا من خدا چی گفتم؟ تو که به کره ما رفتی نمیشه بیایی تو کشورهای اسلامی یه قرآن مطالعه کنی؟ حاضر نبودی. خب لعلهم تذکر و انهادا سراتی، این مطالبی که من گفتم راه من اینه، این سرات مستقیم من که شما رو دعوت کردم. انهادا و انهادا سراتی مستقیم فتبوه، از این راه من، از این سرات من تبعیت کنید. ولا تتبو سبل فتفرق بکم عن سبیلی، تخلف نکنید، تمرد نکنید که اگر تخلف کردی رفتی سراغ راه های دیگر، مسیرهای دیگر رو رفتید، متفرق میشید، از من فاصله میگیرید. نه اینکه بین خودتون سنگ تفرقه میفته، این یه معناشه. تفریق یعنی جدایی، یعنی اگر راه های دیگر رفتید هم بینتون اختلاف میشه، وحدت شما از بین میره، هم از من جدا میشین، از حق جدا میشین. تفرید از حد، تفرید از حقیقت میشه. تفریده ها و تفریقه ها و جدایی ها و هجران انسان رو بیچاره میکنه. پس این کار نکنید. فتفرق بکم عن سبیلی، بعد اینجا جمله باز زالکم وستاکم بیل لعلکم تتقون. خب تقوا منشأش معرفته. اول تعقل، دوم تذکر، سوم چی؟ سوم تقوا تتقون. اینا اون چی که من به شما گفتم این نصیحت و موعظه است، باشد که شما متقی بشوید. یعنی این مطالب باید شما رو خدا پروا کنه، خدا ترس کند. فتقوا الله ما استطعتم، به هر مقدار که میتوانید شما تقوا رو پیشه کنید. فتقوا الله ما استطعتم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب سه بار خداوند تبارک و تعالی نصیحت کرده، موعظه کرده، پند و اندرز داده. زلکم وستاکم، زلکم وستاکم، وستاکم. اولین توصیه کننده، اولین ناسه، اولین ناسه خود ذات پروردگار است. اونم چه ناسه؟ این ناسه ای که هیچ هدفی و انگیزه ای، هیچ نفعی برای خودش نداره جز خدمت. ما الان جامعه منبر رفتیم، خدا وکیلی اینطور نیست که بگیم 100% دیگه حالا خواهم به تکلیف عمل کنیم و نمیدونیم حالا هیچ غرضی از این منبر نداریم و خواهم اقلش سبب اخرویش تازه امید ما به پاکت آخر در یه آیه انسانی نباشه، اقلش بگیم که سبب ما ببریم، یه دعایی پشت سر ما باشه. گاهی اصلا انسان خودش لذت میبره، اصلا کاری با منافع مادی این جلسات هم نداره، لذت میبره از کارهای خوب، لذت میبره، روحش آزاد میشه، وجدانش راحت میشه. خیلی منافع داره این مجالس، آرامش به انسان میده، غمهای انسان برطرف میشه، صبر انسان زیاد میشه، حوصله انسان زیاد میشه، اخلاق انسان خوب میشه. این مقدار انسان بیاد تو این جلسات بشینه، خوب هم کنده باشه که باشه، خوب میشه. گفتن این حرف هم خدا رحمت کند، مرموم یه جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه رو بارها بنده بهشون عرض میکردم هاشا ما هم خود ما میریم روایت میخونیم، احادیث میخونیم، اما خدا وکیلی و خود ما کم داریم، کس داریم، چیکار کنیم؟ میرزا میفرمون نبگید که در خودتونم اثر بگید، حرف خوب بزنید. اگرچه عملم نه عاقبت اثر خودش میذاره، کمه که حرف بد زدن عاقبت انسان بد میکنه، طبیعیه دیگه، حرف بد زدن انسان بد میکنه. لذا خدا به هیچ وجه اجازه حرف بد به ما نداد، هیچ اجازه نداد، اما اجازه حرف خوب زدن رو داده. حتی دیگه نگفته که مثلا تو عمل نکردین نگید، چرا گفته لما تقولون ما لا تفعلون، چرا فرموده اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم. اما اطلاق هم داره، اطلاقش کجاست؟ قولوا للناس چی؟ حسنا، قول للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید، خوب حرف بزنید، حرف خوب بزنید. این خود حرف خوب زدن اینه. میگن شوخی میکنن، نمیدونم والله راست یا دروغ، به خطیب بزرگوار رضوان الله تعالی علیه استاد سخن آیه محمد تقی فلسفی گفته بودن، فلانی یک خطیب دیگر رو گفته بودن که ایشون هم خیلی خطیب خوبیست آقا، گفته بله ایشون خوب حرف میزند ولی من حرف خوب میزنم، من حرف خوب میزنم. حالا اگر راستم باشه درستا، بعضی ها بله خوب حرف میزنن ولی بعضی حرف خوب میزنن. خوب حرف زنن که هنر نیست آقا جان، هنر اینه که حرف خوب بزنی. پیغمبر امیرالمومنین وقتی متقین رو معرفی میکنه میفرما منطق و ثواب، ثواب منطق و ثواب با صاد، یعنی حرفشون حرف ثواب درست منطقیه.
حکیمانه، حرف خوب میزنن، نه خوب حرف بزنن. حرف خوب زدن تمرین داره، انسان بعد خیلی هم زبان و گویا فصیح بلیغ خوب میتونه حرف خوب بزنه، خوب حرف بزنه. اما حرف خوب زدن خوبه. خب یکی از کسانی که هم خوب حرف زد هم حرف خوب زد همش هم نصیحت بود، جناب حضرت لقمان حکیم علی نبینا و علیه السلام بود که هر وقت صحبت از نصیحت و موعظه میشه توی یعنی روایات احادیث توی منبر و جلسات، لقمان حکیم تداعی میکنه. این بزرگوار در یه روایت میفرماید که من 400,000 پیغمبر رو ملاقات کرد، به هر پیغمبری آنقدر چنین کرد. حال پیغمبرهایی که شما ملاقات کرده و همیشه 124,000 پیغمبرها، 324,000 این پیغمبرهایی که مرسل بودند و نبی بودند، گاهی هر کدام از افراد تونن اینا در حقیقت در یه روایت 4,000 پیغمبر رو ملاقات کردن. این مقدار متفاوت. از میان این 4,000 پیغمبری که ملاقات کردم، از هر 4,000 حکمت یاد گرفتم. گفتم اون 400,000 حکمت هم داره، این الان که میخوام بگیم 4,000. از این 4,000 پیغمبر از هر کدوم یک حکمت یاد گرفتم، 4,000 حکمت. از میان 4,000 حکمت آمدم 400 تا انتخاب کردم، از میان 400 تا 40 تا انتخاب کردم، از میان 40 تا 4 تا انتخاب کردم. یعنی اگر توجه کنی این اصاره و خلاصه 4,000 کلمه است. 4,000 کلمه است. یا بنیه وعلم انی خدمت 400 پیغمبر در اینجا بس گردم با تفاوت، و اخذت من کلامم از کلام اینا من انتخاب کردم تا رسیده به این 4 تا. اول، اذا کنت فی الصلات فحفظ قلبک، پسرم وقتی که تو نماز بودی قلبت رو حفظ کن، قلبت رو حفظ کن، قلبت هر جان نره. تو نماز حضور قلبت رو حفظ کن، که لا صلات الا حضور القلب، لا صلات الا به حضور القلب. نماز نیست مگر به حضور قلب. از نماز اون پذیرفته است که حضور قلب باشه، اون چه که با حضور قلب نیست هوا منثورای چیز بین رفته. پس پسرم وقتی که در نماز بودی قلبت رو حفظ کن. و ازا کنت علل مائدتن، اگر سر یه سفره نشستی فحفظ حلقک، حلقوم تو حفظ کن، شکم تو حفظ کن، هر غذایی رو نخور پرخوری نکن، که المیدت رو رأس کل دا میده، اساس و پایه هر مرضی. چقدر روایت رسیده که کم بخورید، آره کم خوری، کم خفتن، کم گفتن، اینا چیز خوبیه، حکمت میاد، حکمت میاد. وقتی خود از لقمان گفتن از کجا به اینجا رسیدی، گفت که کف و بطنی شکمم رو نگه داشتم، قز و بصری چشم من بستم، کف و لسانی زبانم رو هم حفظ کردم. آره ترکی مالا، یعنی حرفای بی خودی هم ترک کردم. فرمود پس وقتی که در نماز رفتی اینجا قلبتو حفظ کن، وقتی سر مائده و سفره نشستی حلقتو حفظ کن، و اذا کنت فی بیت الغیر، وقتی تو خانه دیگران رفتی فحفظ عینک، چشمتو حفظ کن. یعنی پشت پرده خانه مردم اتاقی درش بسته، نمیدونم گوشه کنار خانه مردم رو نگاه نکن بسرم، شاید صابخانه اسراری داره، چیزایی داره که میل نداره تو ببینی. لذا در روایات داریم که جا جز آداب ورود به منزل دیگران اینه که هر جا صاحبخانه گفت همون جا بشینید، همون جا بشینید. او میدانم مسلط منزلش چیست. و اذا کنت فی بیت الغیر فحفظ عینک، چشمتو حفظ کن. و اذا کنت بین الخلق، وقتی بین مردم بودی فحفظ لسانک، وقتی بین مردم بودی زبانتو حفظ کن. این زبان اگر حفظ بشه خیلی از گناهان حفظ میشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ تلفظی نمی کنی مگر این که اونجا دو عتیدان رقیبان نشستن یادداشت میکنن حرفای ما رو، کارهای ما رو. عرضم تمام. صلوات خط بفرمایید.